سلام، اینجا خودکسته، پادکست خیلی خودمونی. من ایمان هستم، میزبان برنامه. در کنار من کارون نشسته.
سلام.
امروز اپیزود 170
خیلیشو قرار بیشتر بکشین.
خیلی آخه
انرژی خیلی دیگه واقعا.
آخه تو اپیزود قبلی ما رو ببین چقدر خودمونی ما رو دیگه داشتی.
خودمونی عجیب.
آره بچه‌ای که من بگم اگر میخواین ببینید که واقعا چقدر ما خودمونی هستیم، بیاین تو یوتیوب ببینید که ما داریم چیکار می‌کنیم. حالا من تیکای خیلی کمش رو تو اینستاگرام می‌ذاریم، یه 10 ثانیه، ولی واقعا خودمونی نشستیم.
الان معذبیم، تازه قدیم که تصویری نمی رفتیم، اون موقع دیگه خیلی خودمونی آره بودی تو. اون خنده هایی که می زدی.
آره. الان آخه قبلا مثلا من به کارون اشاره می کردم می فهمید.
آره الان دیگه نمی شدی.
الان دیگه همه هستن خانواده نشسته اینجا.
زشته.
چیزی داریم بگیم؟
نه دیگه، تو این 10 دقیقه که ما از ضبط قبلی به اینجا برسیم
زیادمون نیمد.
راجع به اون سریال صحبت کردیم.
آها میذاریم تو جالب هفته میگیم.
چیو؟
ما همین سریال رو
جالب داریم اگه؟
همین به عنوان جالب هفته میگیم دیگه. گفته بودیم اگه که سریالی مثلا چیزی میبینیم با حاله بگیم. آره من یه سری هم دارم که میگم مثلا.
بگو؟
نه
میدونم.
برای جالب میگم.
شروع کنم؟
برایزم. چی میخوای اصلا بگی؟
قسمت 178. امروز میخوام از پنجره براتون صحبت کنم.
پنجره 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 ها وشد روی
آقا. یکی از این عزیز همکاری که ما داشتیم، من قبلا هم از دانش ایشون استفاده کرده بودم، ایشون موضوع پیشنهاد داده بودم. هوتن جان سلام.
آقا هوتن؟
ای آره همونی که تو هم دیدیش.
آقا هوتن اینجا میشینن.
آره
سلام آقا هوتن. سلام.
که ما هستیم این بر هوتن جان ما داریم. چند وقت پیش برای من یه لینکی فرستادن، گفتش که شاید بتونه موضوع خوبی باشه. دمت گرم. من رفتم نگاه کردم، خیلی لذت بخش بود. حالا
میخوام
با شما به اشتراک بذارم. راجع پنجره است، یه پنجره به اسم جوهری، خیلی عجیبه، جوهری ویندو. این در واقع یه مفهومیه که توی بهبود روابط آدم‌ها با خودشون و دیگران استفاده میشه. یه مفهوم روانشناسیه. مقاله به اسم The جوهری ویندو.
تو خواهی بگی جوهری چیه؟
سال 1961 چاپ شده. مفهوم قبل اون به وجود اومد ولی مقاله مال اون موقع است. و اون لحظه که من چک کردم 492 بار سایت شده بود، در واقع بهش ارجاع داده شده بود.
گرچه بالاتر باشه یعنی این موثق‌تره دیگه.
بله. حالا این مفهومو دو تا روانشناس به اسمهای جوزف و هرینگتون تعریف کردن.
مثلا روز رویس و اینا که اسم میزنن به هم.
آره حالا جوزف و جو با هرینگتون شده جوهری. جوهری ویندو. J-O-H-A-R-I. حالا خیلی ممکنه با این مفهوم آشنا باشن، ولی برای اونایی که نیستن حالا من توضیح میدم. چیز جالبیه به نظرم.
توضیح بده.
جندی میگن که مثلا ما یه تصوری از خودمون توی ذهن خودمون داریم.
بله.
یه تصوری از تصویر خودمون توی ذهن بقیه هم داریم.
بله.
خب یه سری ها پا رو فراتر میذارن، میگن که من اونی هستم که فکر میکنم تو فکر میکنی من هستم.
بله.
خلاصه چی میخوایم بگیم؟ میگیم که ما تو ذهنمون خب از خودمون، شخصیت خودمون یه ایده‌ای داریم. مثلا ممکنه تو ذهن خودمونم یه تصوری از تصویر خودمون تو ذهن شما داشته باشیم، ولی لزوماً اینا با هم منطبق نیستن. و اصلا سوال اینه که ما کیم؟ کدوم یکی از ایناییم؟ خب
چرا میخوایی؟
خب
همچی میخوایی؟ نه چی برو گفتنی نیست.
آره بیا یه بازی انجام بدیم. این بازیه چجوریه؟ یه سری
بیا بیا بازی
نمیذاره ما صحبت کنیم.
خب بگو یه بازی کنیم. بگو
ببین. یه سری صفت من اسم میبرم. خب فرض کن که این صفت ها رو من میدم به تو، از تو میخوام. آره قرمز شو از من.
خب
از تو میخوام که هر کدوم از این صفت ها رو که به نظر من دارم، من کارون دارم،
خب
تو مثلا یه علامت دورش بزن. همین کار رو من هم انجام میدم.
آها، که ببینیم چه صفتهایی تو فکر میکنی داری و چه صفتهایی من فکر میکنم تو داری. آره. و ببینیم مثلا ما کجا با هم دیگه.
آره این مثلا صفتها چی میتونه باشه؟ مثلا شجاع بودن میتونه باشه، نمیدونم.
اصلا نیستی.
آروم بودن، نمیدونم، زود جوش بودن، قابل اعتماد بودن، خشن بودن، خردمند باشی، مذهبی باشی، نه مهربون باشی، خوشحال باشی، دوستانه رفتار کنی با بقیه، با انرژی باشی، نه با سواد باشی، یه عالم صفت. حالا بعدم اشاره میکنم که کجا دوست داشتی اینا رو پیدا کنید. ولی داستان بازیه اینطوریه، یه سری صفت رو لیست میکنن، شما یه سابجکت دارید، یه موضوع مورد مطالعه دارید، این صفت ها رو میدن به اون موضوع مورد مطالعه، ازش میخوان که دور اونایی که دور اون صفاتی که فکر میکنی خودت داری خط بکش. من نویم که بیرون قضیه نشستم و دوست دارم اون طرف رو توصیف کنم، هم دور اون صفاتی که فکر میکنم اون طرف داره خط میکشم.
این دو طرف هم دیگر میشناسن دیگه،
باید بشناسن. آره. در واقع میخوان
اصلا از ظاهر نیست، یعنی طرف اصلا واقعا
میشناسه. چیز روانشناسی میخوان رابطه بین آدما رو بررسی کنن.
درست.
حالا چهار حالت ممکنه اتفاق بیفته. این پنجره جوهری در واقع اینجا به وجود میاد. شما یه پنجره دو در دو رو در نظر بگیر. ما این چهار حالت رو میخوایم بچینیم تو این پنجره. آره. بالا دست چپ میشه صفاتی که هم من گفتم من دارم، هم ایمان مثلا گفته من دارم.
بله.
بالا دست راست، آره، میشه صفاتی که من نگفتم دارم ولی ایمان گفته من دارم. پایین دست چپ میشه صفاتی که
تو گفتی داری ولی من نگفتم داری.
آفرین. پایین دست راست چی میشه؟
میشه صفاتی که نه من گفتم داری نه تو گفتی داری.
آفرین. خب حالا اینا اومدن برای این چهار تا پنجره اسم هم گذاشتن. بالا دست چپ دیگه ما آدرس نمیدیم، اون پنجره یه که اشتراک داشتن صفت ها، یعنی هم من گفتم هم ایمان گفتیم که توی من وجود داره، بهش میگن open area یا arena بهش میگن. خب یه جا داریم نقطه کور منه، یعنی بالا دست راست اون صفاتیه که من نگفتم دارم. آره ولی ایمان داشته در واقع.
blind spot.
آره blind spot بوده و در واقع اون تصوری بوده که ایمان از من داشته ولی من بهش آگاه نیستم.
بله.
یه جا دیگه هست که برعکس این قضیه است، یعنی من برای خودم یه سری صفات رو قائلم که ایمان قائل نیست برای من، یعنی یه جای کار میلنگه یا من درست خودم رو در واقع نشون ندادم،
یا تصور ایمان... واهیه،
یا تصور واهیه، یا ایمان درست من رو نشناخته. این اینو بهش میگن hidden area.
بله.
جایی که مخفیه،
فقط خود
میدونی، شفاف نیست. آره. یه جا دیگه هم داریم unknown که اصلا
هیچکی نمیدونه، خدا میدونه فقط.
آره هیچکی نمیدونه. حالا بریم یه ذره جزئی تر نگاه کنیم اون صفاتی که اون ناحیه‌ای که جفتمون گفتیم وجود داره چیه. در واقع اون بخشی از وجود ماست که هم خودم میبینم هم بقیه. خب این صفات مورد تایید دو طرفه، میتونه تمام رفتارها، احساسات، مهارت‌ها، زوایای دید، چیزای مختلف توی منطقه باشه که در واقع هم دارن میبینن و واضح و مبرهنه برای همه. نکته مهم اینه، میگه که این دقیقا اون منطقه‌ایه که بیشتر ارتباطات توش انجام میشه و هرچی این ناحیه بزرگتر باشه، در واقع این وجوه اشتراک بیشتر باشه، این صفاتی که اون تو آن بیشتر باشه، ما روابط مفیدتر و با کیفیت تری رو داریم.
درست.
یعنی ما اگه با یه کسی داریم ارتباط برقرار میکنیم، هرچی، میتونه ارتباط حرفه‌ای سر کار باشه، ارتباط دوست معمولی باشه، میتونه با مادر پدر باشه، نمیدونم روابط صمیمی باشه، هرچی که هست، اون رابطه زمانی با کیفیت تر میشه که دیدی که من نسبت به انسان اکس دارم با دید خودش خیلی منطبق باشه. این اشتراکه هرچی بیشتر باشه کیفیت اون رابطه بالاتره. پس چیکار باید بکنیم؟ خوبه که ما بیایم این ناحیه رو بزرگ کنیم، این ناحیه اشتراکی رو ما بیایم بزرگش کنیم. دو تا کار میتونیم بکنیم، میتونیم عمودی بزرگ کنیم، میتونیم افقی بزرگ کنیم.
خب
افقی چجوری بزرگش کنیم؟ نمیذاره.
اوه اگه قبلا بود 800 بار الان پاس داده بودیم. آره. میدونی که
میدونم میخوای پاس بدی ولی پاس نمیدی. خب افقی چه جوری جدی دیگه از اینجا به بعد افقی چه جوری بزرگ میکنی؟ باید اون بلایند اسپات رو از بین ببریم، یعنی در واقع اون تصوری
یعنی
که
یعنی بیشتر همدیگه رو بشناسین دیگه، یعنی آخرش میخوای ببین برسی که اینا طرز شناختتون از همدیگه بعد انقدر بره بالا و انقدر دقیق بشه که هرچی بیشتر همدیگه رو بشناسین اون مفهوم رابطه بهتر
آره،
میشه.
دو مدلی که در واقع میتونیم اون صفات مشترک رو، اون ناحیه‌ای که در واقع اتفاق نظر روش داریم و بزرگ کنیم، گسترشش بدیم. اولیش اینه که ما میتونیم بلایند اسپات، نقطه کور خودمون رو از بین ببریم. یعنی چی؟ یعنی
به صفات خودآگاه بشیم.
آره، من از بقیه فیدبک بگیرم، بازخورد بگیرم از بقیه، ببینم ذهنیت بقیه نسبت به من چیه، من تو ذهن بقیه چه شخصیتی رو در واقع به وجود آوردم، چه تصوری از من دارن، بازتاب حالا من توی ذهن بقیه چه جوریه. من از اینکه آگاهی پیدا کنم در واقع بلایند اسپات کم میشه، من بیشتر میفهمم که شاید مثلا
خودتو بیشتر میشناسی.
آره، مثلا من شاید تو ذهن خودم بسیار آدم آرومم که اصلا عصبی هم نمیشه و فلان، ولی ممکنه یه کسی باشه که من رو آدم عصبی در نظر میگیره، یا مثلا چه میدونم من تو ذهن خودم یه آدمی هم که چه میدونم جنسیت زده نیستم،
حالا اینو می‌خواستم بگم،
احترام مثلا میذارم تو ذهن خودم، ولی ممکنه یه کسی از من جایی رفتاری دیده باشه که گذاشته باشه به حساب اینکه من مثلا آدم جنسیت زده ای هم.
آره، این نکات منفی شاید مثلا سخت‌تر باشه برای خود آدم قبول کردنش،
مخصوصا
مثلا این جنسیت زدگی یا نژاد پرستی یا هر چیز دیگه، آدم‌ها خیلی سخت‌تر قبول می‌کنن که خودشون همچین صفاتی رو دارن. برای همین اگر که از بقیه حالا به قول تو بپرسن یا نظر سنجی بکنن یا هر چیزی، شاید به این صفات بهتر آگاه باشن.
آره، یعنی ما اون نقاط کور خودمون رو میتونیم با فیدبک گرفتن از بقیه برطرف کنیم. حالا این فیدبک گرفتن ما قبلا گفتیم اینجوری نیست که شما مثلا یه آستین بالا بزنی بری شروع کنی یکی رو نقد کردن. مثلا نقد کردن راه و روش خاصی خودش رو داره، لزومی نداره تو اصلا هر کسی رو نقد کنی، ولی اگه رابطه‌ای داری که برات مهمه و داری بلاش تلاش می‌کنی، رابطه میگم میتونه با مادر پدرت باشه، با دوستت، هر چی که باشه، میتونی ازشون فیدبک بگیری که ببینید من تو ذهن اونا چه شخصیتی دارم و چجوری میتونم این ارتباط رو بهتر کنم. یه حالت دیگه هستش که در واقع ما میتونیم این رو گسترش بدیم به سمت پایین، یعنی نقطه پنجره پایین دست چپ، اون هیدن ایریا، اون منطقه مخفی رو کوچیک کنیم. این چجوریه؟ اینه که من از خودم بیشتر به بقیه بگم.
درست.
که بقیه در واقع من رو بیشتر بشناسن، بدونن مثلا من چه مدل آدمی هم، چه احساساتی دارم، چه رفتاری دارم، نمیدونم چه طرز فکری دارم.
که ما رو داریم این کارو میکنیم دیگه.
بله دیگه،
گذاشتیم مثلا
آره در
پشت ویترین، گذاشتیم پشت پنجره.
آره، پس ما گفتیم از دو ور میتونیم این ناحیه مشترک رو گسترش بدیم. یکی اینکه نقطه کور خودمون رو کم کنیم، از بقیه فیدبک بگیریم. دو اینکه خودمون بیشتر صحبت کنیم، بازتر باشیم، اطلاعات بدیم به بقیه از خودمون، و اون ناحیه هیدن ایریا، منطقه مخفی رو کوچیک‌ترش کنیم که این باعث میشه در واقع اون بچه اشتراکی گسترش پیدا کنه. این شد. پس اون تا الان داشتم بالا دست چپ نقطه اشتراکه رو توضیح میدادم. اون بلایند اسپات در واقع نقطه کوره، گفتم برداشتیه که بقیه از ما دارن و خود ما به داشتن اون کیفیت ممکنه آگاه نباشیم. کیفیت که من استفاده میکنم میتونه اونجا صفت خوب باشه، میتونه اونجا صفت بد باشه. ممکنه من توی چشم یکی آدم شجاعی باشم ولی از نظر خودم شجاع نباشم. اون شجاع بودنه میره تو پنجره بالا دست راست.
درست.
و از طرف دیگه حالا چه من ممکنه پیش خودم آدم آرومی باشم، از نظر یکی دیگه نباشم، اون میاسه میفته میره اینور. ولی کیفیت که من میگم منظورم هم میتونه مثبت باشه، حالا مثل شجاع بودن، هم میتونه پرخاشگر بودن باشه. منظور کیفیت که من میگم این لفظ اینه. در واقع پس اون نقطه کور این شد که کیفیت هایی که ما داریم و خودمون آگاه نیستیم، یا در واقع بازتاب شخصیت ما تو ذهن بقیه اون کیفیت ها رو یادآور میشه.
قسمت چهارم چی؟
سرم بگم این پایین چپو
گفتی؟ نه
نگفت. اون مورد یک رو گفتم. آها. چون راه های گسترش دادنش رو گفتم دیگه، اینا رو پوشش داد ولی
هم پوشانی داشت.
بله. سه حالا چیه؟ کیفیت هایی هستن که یا واقعی نیستن، یا اصلا اونا رو ما نداریم، صرفا داریم ادعاشون میکنیم، یا بقیه ازشون آگاهی ندارن. که حالا اینا میتونه احساسات، تجربیات گذشته، اصلا ترس‌ها و رازهای ما باشه. یعنی ما اونا رو فاش نکردیم، خودمون میدونیم وجود دارن، ولی من چون فاشش نکردم به هر دلیلی، به هر دلیلی به عنوان یه راز دارم پیش خودم نگه میدارم، بر بقیه پوشیده است، اونو نمیبینن. و مورد چهارم اونجایی که نه من میدونم هست نه تو میدونی، اینا خیلی چیز جالبیه.
داره جالبه برام بدم اونو چیکارش میکنن.
این داستان چیه؟ چند تا حالت میتونه داشته باشه. اینه که حالا ما واقعا اینا رو نداریم، یه سری کیفیتی که ما نداریم. یه دلیل دیگه اینه که ما ممکنه توی گذشته، توی بچگی مثلا یه اتفاق بدی برامون افتاده باشه، یه فاجعه، یه ترامایی اتفاق افتاده باشه، اون رفتار رو ما دیگه هیچ وقت نشون نمیدیم و هیچ وقت هم تو زندگی اون ممکنه سر نزنه، برای همین فکر میکنیم ما اون کیفیت رو نداریم. این هم یه دلیل دیگرش. سومیش هم اینه که میتونه اصلا یه استعدادی باشه که هنوز کشف نشده توی تو، بسته به اینکه حالا از این پنجره توی چه هیته‌ای داریم استفاده می‌کنیم. توی رابطه مثلا ممکنه میگم یه اتفاق بدی بوده که تو گذشته برای ما افتاده، این باعث میشه ما چون مهارت خوب رانندگی کردن رو نداریم، چون شاید بچه بودیم یه تصادف بد دیدیم، این همیشه ما ترسیدیم. یا ممکنه یه استعداد مثلا خاصی رو ما هیچ وقت نشون ندادیم چون در معرضش نبودیم،
و شاید سرکوب شده. یعنی تو مثلا یه استعداد چون خوانندگی داشتی، ولی اگه توی خانواده بزرگ شدی که مثلا اینو مطربی میدونستن یا مثلا جایز نمیدونستن، شاید سرکوب شده اصلا از بین رفته.
آره، یا شاید هم که اصلا وجود نداره کلا. ولی خب مطالعه کردنش خیلی جالبه دیگه، چون اگه شما توی گروه دارید کار میکنید و یه استعدادی اونجا هست که نیاز دارید، ممکنه خیلی خوب باشه که مطالعه بشه ببینیم تو کدوم یکی از اعضای گروه این رو میشه کشف کرد که سرمایه گذاری بشه ازش بحث.
ولی اینو تنکزی که میتونه براش در واقع میتونه ازش آگاه بشه فقط خودتی دیگه، یعنی بقیه نمیتونن زیاد به تو کمک بکنن.
شاید بقیه هم بتونن، حالا این دیگه مسئله روانشناسی خاص خودشو داره، ولی کلا اون ناحیه هم ناحیه جالبیه.
آره،
حالا هر کسی که توی هر گروه دوستی که باشه، اگه یه دوست جدیدی به اونجا هم اضافه میشه. چرا میخندی؟
نه لبخند زدم بهت.
آره، چرا مثلا من که حالا اومده بودم تازه کانادا 4 سال پیش، مثلا از طریق ایمان با حالا فرهادی آشنا شدم، خب اون اوایل اینا هیچ اطلاعاتی از من نداشتن.
اون گذاشتم عرض نمایش دیگه خودت.
اون ناحیه حالا هیدن ایریا شاید خیلی بزرگ بود. اون وجوه اشتراک خیلی کوچیک بود، چون کسی مثلا هیچ ایده‌ای نداشت من چه جوری، حالا بلایند اسپات هم جای خودش، نقطه کورا. ولی به مرور زمان این که شما بیشتر خودتون نشون میدید، بیشتر
رفت آمد میکنین با این
رفت آمد میکنی، از خودت اطلاعات میدی، از بقیه هم فیدبک میگیری، باعث میشه که این دوتا ناحیه بالا راست پایین چپ کوچیکتر بشن و اون ناحیه اشتراکی در واقع گسترش پیدا کنه. حالا من اون لیست صفاتی که اولش گفتم، اگه تو ویکی‌پدیا شما سرچ کنید جوهری ویندو، اونجا یه سری لیست صفات بیشتری هست.
فارسی بزنین فکر نکنم جوهری بیا.
نه فارسیش نبود، ویکی‌پدیا آره. فارسی رو نداشت. حالا تو سایت دیگه هم هست. خلاصه این بازی رو انجام بدید با کسایی که براتون مهمه. من قبل اینکه بیام یه دور رانش کردیم با چند نفر.
نمیشد با من ران کنی بازیو؟
میتونیم بعدش ران کنیم.
خب
حسادت نکن، تو اپیزود قبلی نمیگفتی گفتن دوست حسادت نمی کنه. بله. چیزه اینو ران کنید، باحاله، جالبه، و اگه براتون رابطه مهمه میتونید برید به سمت اینکه اون اوپن ایریا رو حالا گسترش بدید.
اینو من بگم توی حالا مدارس مدیریت و اینام که میرین از این کارا خیلی انجام میدن. موقعی که میری توی گروه مثلا تازه و مثلا افرادو نمیشناسی، دقیقا همون به خاطر چیزی که کارون گفت، شاید یه کاری و مثلا یه نفر بلد باشه که شما واقعا تون گروهش نیاز دارین، ولی طرف تا واقعا ندونه مثلا چیزی نگه. برای همین این بازی‌ها رو انجام میدن که نقاط ضعف و نقاط قوت همدیگه رو بدونن که بتونن با همدیگه راحت‌تر توی گروه کار بکنن، و این از این کارا زیاد انجام میشه.
آره، خیلی جالبه کلا این حالا تستایی که ایمان میگه، دقیقاً تمرین میکنن.
آره،
چیزای مختلفو تمرین میکنن، هم خودتو بهتر بشناسی، هم بالاخره ما تو هر جا که زندگی کنیم، کار کنیم، نیاز داریم به برقراری حالا رابطه با کیفیت و بقیه، و این یکی از حالا راههای یکی از تستای روانشناسیه که میشه فهمید نقاط ضعف چجوریه. حالا همه اینا رو ما گفتیم، اینو حالا فریم ورک، این چارچوبو ما معرفی کردیم، به اینجا برسیم که ما واقعاً کی هستیم. واقعا کی هستی؟ یعنی تو اون
پایینی هم که
بخشی هستی که همه روش اتفاق نظر دارن، مثلا همه اتفاق نظر دارن که تو آدم شوخی هستی.
من میدونم تو چی میخوای بگی.
من نه چیز خاص نمیخوام.
نه میخوای بگی که ما مجموعه ای از تمام اینا هست.
نه اینا نمیخوام بگم اصلا. ما اونیم یا اون بخشی هستیم که خودمون فکر میکنیم هستیم ولی بقیه فکر نمیکنن ما هستیم. یعنی پایین چپ.
درست.
یعنی مثلا فرض کنم مثلا یه آدمی خودشو آدم احساساتی بدونه ولی چون هیچ وقت فرصت نبوده که احساساتی بودن رو نشون بده، هیچکی همچین انتظاری ازش نداره. اینیم یا اونی هستیم که بقیه فکر میکنن ما هستیم ولی خودمون نه. مثلا بقیه فکر میکنن که ما خیلی قد و یدنده ایم در صورتی که ممکنه خودمون این باور رو نداشته باشیم. حالا جالبه مینا یه بار یه حرف جالبی زد، من باش
سلام
صحبت میکردم
برگشتم.
گفتش که اصلا ممکنه تو همیشه مثلا توی جمعی بوده باشی که اون جمع حرف منطقی نزده و تو مخالفت کرده باشی با اونا، حالا تو نوعی یا بس چیز دیگه ای بود و اون جمع شاید فکر کنه که تو قد و یدنده ای، در صورتی که اگه تو یه روزی یکی توی جمعی حرف مناسبی زد که منطقی بود تو خیلی راحت پذیرا باشی. پس ما این کدوم یکی از این نگاه های. یا آخریش اصلا اون بخشیم که نه خودمون نه بقیه فکر میکنن ما هستیم. چون مثلا فرض کن یه روز من برم هنرمند شم، دیگه دورترین اتفاق ممکن است من بشینم نقاشی بکشم.
برای تو دوره.
آره همین، ما سوال اینه دیگه، تو کدوم یکی از این چهار تا پنجره با کدوم یکی از اینا هستیم؟ ما شخصیت ما چیه؟
بگو دیگه، بگو ما رو تشنه کردی، بگو کدومیم.
نه جوابی نداره و
مجموعی از این
اینو حالا
پنجره های
نه اینو این که جواب این که ما کی هستیم، ما تصویر ذهنی خودمون از خودمونیم، ما بازتاب شخصیت خودمون تو تصویر بقیه، ما اون چیزی هستیم که فکر میکنیم تو فکر میکنی من هستم، اینا رو میذاریم به عهده فلاسفه، اینو جوابشو اونا میتونن بدن.
یزی بگم بعضی موقع این تصویری که ما فکر میکنیم بقیه از ما فکر میکنن خیلی میتونه دردسرساز بشه. اوف. توی مخصوصا توی مثلا اضافه وزن و اینا بعضی واقعا فکر میکنن که طرف مثلا نیقلیونه، ولی مثلا تو فکر میکنه که بقیه فکر میکنن که طرف چاقه، برای همین خودشو مثلا هی گشنگی و گشنگی میده و مثلا مریضی های بد میشه. نه خیلی این چیز خیلی جدیه و مثلا اینجا اتفاق میفته و تو مدارس مثلا طرف واقعا میره بیمارستان مثلا چندین هفته به خاطر اینکه غذا نمیخوره، فقط به خاطر اینکه فکر میکنه ذهنیت بقیه در مورد مثلا اون شخص اینه که مثلا طرف مثلا اضافه وزن داره و این بعضی موقع واقعا میتونه به مثلا چیزای خیلی جدی تبدیل بشه و بعضی هم حالا منم خودم شاید بعضی موقع درگیرشم که بعضی کارها رو انجام نمیده به خاطر اینکه فکر میکنه بقیه در مورد این کاری که انجام میده چی فکر میکنن.
جالبه. آره این خیلی میتونه دردسرساز باشه، این تصوری که ما از تصویر خودمون تو ذهن بقیه داریم، این خیلی میتونه چیز باشه. حالا گفتم این که ما کی هستیم و اینا باشه به عهده فلاسفه جوابشو بدن. اصلا یه ها ما یه ذره خارج شیم از بحث، اومدیم دیدیم همه ما وجود خارجی نداریم. خب فکر کن یه روز بیه بشه ما بگن که شما وجود خارجی نداری،
کامپیوتری هست.
آره این بحثش هست. خب این برید دوستاشی دنبال کنید که ما ها اصلا توی یه شبیه سازی هستیم، ما توی یه سیمولیشنیم کل دنیا. خب الان دلیل این که من حس میکنم ایمان اینجاست چیه؟ اینه که چشم من داره مثلا آبجکت رو میبینه، ایمان رو میبینه، نور از ایمان به چشم من میرسه، بعد اینا سلول عصبی میبره به مغز، توی مغز این نورونای حالا یه سری فایر میشه یه جا، این برداشت رو من دارم که ایمان اینجا هست. خب ذهن دیگه، شما فرض کنید این ذهن ما اینا همش میتونه توی شبیه سازی اتفاق بیفته.
سیمزه
اصلا همه میتونن یه سری ذهن باشن توی یه سری ظرف.
ظرف اصلا یو.
آره که این ذهنها حالا
وصل
باشن به یه هوش بالاتری که اون اینا رو سینکرونایز کنه، هماهنگ کنه و این تصور برای شما به وجود بیاد که شما موجود زنده ای. خب اینو یه محققی توی دانشگاه استنفورد، محقق ویرچوال ریالیتی، واقعیت مجازی، خیلی باحال توضیح داده بود که چطور مثلا دنیا میتونه شبیه سازی باشه. چون میگن بحثش هست، میگن اگه شبیه سازیه چرا یه سری ایراد و اشکال توش نیست، چون مثلا بازی های کامپیوتری که ما میکنیم همش شبیه سازیه، یه جا باگ میخوره، یه جا مثلا یه داستانی میشه، میفهمیم که مثلا اوکی اینجا مثلا یه مشکلی داشت، چرا الان مثلا تو دنیای ما هیچ وقت نفهمیدیم همچین مشکلی داره. این توضیح جالبی میده، میگه توی بازی کامپیوتری واسه اینکه صرفه جویی کنن توی مصرف حافظه و قدرت پردازش، حالا اون بازیکنی که توی بازی هست، هر بازی که باشه، اشیا، آبجکت هایی که دورن نسبت به این بازیکن، دیتیل و جزئیات زیادی ندارن. به محض اینکه اون بازیکن نزدیک اون اشیا میشه، اون دیتیل شروع میکنن به نمایان شدن. مثلا یه درختو که از دور میبینی تو بازی کامپیوتر یه چیز محویه، میری نزدیک، الان دیگه حالا پیشرفتم کردن قشنگ
باد که میخوره برگاشم تکون.
آره مثلا یه جزئیات عجیبی رو به نمایش میذاره. به این قضیه توی کامپیوتر چی میگن؟ میگن پروسیجرال رندرینگ، که همه چی رو فرد رندر نمیکنه، که پدر سی پی یو حالا مموری و اینا در بیاد،
چیزی که نیاز نداره رو نشون نمیده دیگه، با یه رزولوشن آره. خیلی کمی نشون میده.
جزئیات دیده نمیشن تا وقتی که بازیکن پلیر نزدیک اون آبجکت بشه.
بله.
بریم بزنیم توی کوانتوم مکانیک و اینا. خب یه شاخه ای از فیزیک.
از اینجا بپر وی آر، از اون ور وی
آر. آره توی کوانتوم لول، حالا اشیا یا دنیا رو که تو بهش نگاه کوانتومی میکنن چیه؟ میگه طبیعت رو توصیف میکنه توی سطوح مختلف انرژی اتم ها. خب مثلا کوانتوم مکانیک چی میگه؟ میگه که جای دقیق الکترون رو نمیتونه پیش بینی کنه، ولی میتونه احتمال حضور الکترون توی اون نقطه رو پیش بینی کنه. حالا اینا یه کوانتوم فیزیک یا کوانتوم مکانیک، اینا که سرچ کنید ویکی‌پدیا یه تصویر جالبی داره از همین دقیقاً ظاهر کردن که حرکت الکترون دور هلیوم اگه اشتباه نکنم
چه شکلیه؟
یه هیت مپه. هیت مپ جایی که احتمال حضور الکترون بیشتره، پررنگ‌تره، جایی که احتمالش کمتره، تاریک‌تره.
بله.
داستان چیه؟ میگه که ما کوانتوم مکانیک نمیتونه دقیق پیش بینی کنه که این الکترون کجاست،
ولی میتونه هیتشو
یه احتمالی بده که این الکترون اینجا وجود داره. خب این حالا یه نگاه فیزیکیه. یه تفسیری از کوانتوم مکانیک هست بهش میگه کوپنهاگن یا کوپنهیگن. اون چی میگه؟ میگه سیستم ها در کوانتوم لول ویژگی های مشخص، definite properties ندارن تا قبل از اینکه دیده بشن. خب یعنی سیستما رو توی اون کوانتوم لول نمیتونی توصیف کنی
مگر اینکه ببینیشون،
چون لحظه‌ای که میبینیشون تازه مشخص میشه اون سیستم چه ویژگی هایی داره، چه پراپرتی داره.
بله.
و در واقع اون لحظه مشاهده هست که اون استیت، اون وضعیت نامشخص از عالم رو تبدیل میکنه به استیت یا وضعیتی که با فیزیک کلاسیک قابل توجیهه.
خب
به همین ترتیب کوانتوم مکانیک نمیتونه ویژگی های قطعی از ذرات کوانتومی رو استنباط کنه، تعیین کنه. به جاش یه احتمال از توضیحات آره از توضیحات احتمال استفاده میکنه که توصیف کنه اون وقایع. دقیقا مثل همین حرکت الکترون نمیتونه بگه دقیق کجاست کوانتوم مکانیک، ولی
میتونه احتمال بده که همچین چیزی وجود داره.
آره ولی نکته دقیقا همینه. میگه این تفسیر از کوانتوم مکانیک میگه که سیستم ها توی لول کوانتومی definite properties یا ویژگی مشخص ندارن تا قبل اینکه دیده بشن. اون لحظه‌ای که میبینیه که عالم میره توی وضعیتی که با کوانتوم با فیزیک کلاسیک قابل توجیه. حالا این میتونه چی بگه؟ این شد عین بازیه دیگه. تو بازیه ما گفتیم که واسه اینکه قدرت پردازش و حافظه اینا رو نگه سیو کنیم، خیلی هدرش ندیم، اون درختی که مثلا دوره از بازیکن رو با جزئیات رندر نمیکنن. وقتی که بازیکن بهش میرسه بهش جزئیات میدن. تفسیر کوانتوم مکانیک از دنیا، از سیستم‌های دنیا هم همینطوریه. میگه تا اون لحظه که ما ندیدیمش اینا ویژگی مشخصی ندارن، اون لحظه‌ای که میبینیمش یه سری ویژگی پیدا میکنه که با کوانتوم مکانیک قابل توجیه، با فیزیک
کلاسیک قابل توجیه،
با آره قابل توجیه. و انگار میتونه دنیای ما هم در واقع از همون مفهوم
بله
دنیای ما هم میتونه از مفهوم پروسیجرال رندرینگ استفاده کنه. این ایده ای که دنیا سیمولیشن رو نمیشه ردش کرد، خرافات و اینا نیست، مثلا چیزای عجیب غریب نیست، این یه بحثیه که منطقیه و میتونم درست باشه. حالا اینجا تشابهش هم به بازی کامپیوتری ما گفتیم اونجا
زیاد دور هم نیست دیگه، حالا سیمولیشن دیگه
واقعا میتونه دیگه، یعنی میگم ما چون همه چیزو بر اساس مغزمون داریم دریافت میکنیم، فرض کن مغز من توی کاسه هم باشه، بهش این نوروناش فایر بکنه، این سیگنالا بیاد برسه مغزم، من حس میکنم ایمان نشسته جلوم تو اون کاسه مغزش. اینا رو چرا گفتم که الان اصلا کجا شروع شد؟
آره بدوز به هم الان دیگه، الان خیلی باز شد.
اینجا بود که اصلا ما کیم و کدوم یک از ایناییم، این چیزی هستیم که خودمون فکر میکنیم، اون چیزی هستی که تو فکر میکنی، و چه اشتراک ایناییم، تصور ما از تصویر ذهنیمون و ایناییم.
بله.
چیزی که میخوام بگم اینه که ما، برداشت منه، ما به تناسب این که توی چه جمعی قرار میگیریم و چه درجه راحتی رو با آدمای اون جمع داریم و اون آدم‌ها چقدر اطلاعات راجع به ما دارن و چقدر از شخصیت ما رو میشناسن، این اندازه هر کدوم از این پنجره ها کوچیک و بزرگ میتونه بشه و اصلا ما ممکنه بتونیم شخصیت های نه خیلی متفاوت ولی شخصیت های گوناگونی رو تو جاهای مختلف به تناسب این که با چه آدمایی داریم سر کله میزنیم نشون بدیم. حالا همون برمیگرده به اپیزود قبلی که ایمان رفت راجع به دوستی و اینا، مثلا تو پیش دوستای خیلی قدیمیت باشی که خیلی باشون راحتی یه مدل برخورد میکنی، پیش دوستای جدید یه مدل دیگه. اینا دلیلش دقیقا همینه که اندازه این پنجره ها داره کوچیک و بزرگ میشه. تمام شد.
خیلی خب، این آخرش یه ذره سنگین شد و برم دوباره خودم گوش بدم،
خیلی دوست داشتم
بتونم درک بکنم ببینم چی میگی. در مورد چی صحبت کنیم؟ جالب هفته یه دو سه تا چیز بگیم. در مورد سیلیکون ولی میخوای صحبت کنی تو؟
آره ایمان چاخش اصلا. حالا اون سری اینو بعد اینکه ما پرسیدیم که چه پیشنهاداتی دارین گفتن آره. که سریالی اگه میبینید مثلا حال میکنید، فیلم،
آره موزیکی، آره بازی،
آره بازی. این سری ما سیلیکون ولی اتو قدیمیه، سریال از 2015 فکر کنم داره پخش آره. میشه. ایمان پرسید چی نگاه میکنی حال میکنی، من گفتم سیلیکون ولی خیلی نردی توره، گیکی توره، که یه سری
نمادی استارتاپیه که داره مثلا آره. انجام میشه و آره مشکلاتی که براشون به وجود میاد اون تو.
آره این خیلی باحاله،
آره چیز جالبیه. من دوست دارم، حالا من اینجور سریال ها رو دوست دارم، اینجور شخصیت ها رو دوست دارم، برام خیلی جالبه دیگه. مثلا میگیم میخندیم در موردش، بعد میام با کارون بحث میکنیم مثلا اینجا چقدر طرف دقیق گفت چیزی که با هم میگفت و
اونو گفتی چیزم بگیم دیگه، وست‌ورلد هم بگیم.
اینم خواستم، هم به سیمیلیشن رسیدیم میخواستم اینو آره. بگم
حالا وست‌ورلد نمیخوایم سپایلش کنیم، نمیخوایم چیز بشه، خیلی احتمالا دیدن، ولی اونم داستان همینه، یه سری ایجنت با هوش مصنوعی تونستن درست کنن که خیلی شبیه انسان ها هستن،
شبیه انسان.
بعد حالا یه ذره بعضی جاش خشن میشه، ولی داستانی که مباحث فلسفی عمیقی هم توش داره.
آره.
که آگاهی اصلا چیه، که
دو تا سیزن ازش اومده بیرون دیگه.
آره تا جایی که من میدونم. اونم دوست داشتید نگاه کنید، به نظرم میارزه، اونم عمیقه.
نیام تو ایران چجوری میشه اینا رو بهش دسترسی پیدا کرد؟
خیلی راحت تورنت. از ما خیلی جلوترن، یعنی ما اینجا اون چیز چرنوبیل رو هنوز ندیده بودیم، ایران بچه تمام کرده بودن. تورنت سری میاد دانلود، تو ایران میشه دیگه، اینجا نمیتونی تورنت دانلود کنی، میاد
اینجا میام بالا سره.
آره اینجا میام بالا سره، ولی اونجا
یه چیز دیگه من میخواستم بگم برای کسایی که بازی میکنن و اینا. هفته گذشته یه تریلری اومد بیرون از The Last of Us 2 که خیلی جالبه دیگه، کسایی که حالا در اساسو بازی کردن میفهمن من چی میگم. یه بازی خیلی باحالیه، جز از اون بازی هست که من به همه پیشنهاد میکنم قبل از اینکه فوت کنیم برین انجام بدید. یعنی یکی از اون بازی هست که به نظر من همه باید تو زندگیشون بازی کنم و حالا من خیلی دوست داشتم این بازی رو، یه ذره تأثیر زیاد رو من داشت و قسمت دوش داره میاد. خیلی تریلری که اومد ازش، اون چی بهش میگن، تریلر به فارسی میسن میگن
همون دیگه
تریلر، اون چیزی که ازش اومد بیرون خیلی قشنگ بود، خیلی جالب بود. و اینکه تو فوریه میاد دیگه، فوریه
آره، دو سه ماه دیگه،
پنج ماه دیگه. خیلی خب، این بود قسمت 178 در مورد پنجره جوهری صحبت کردیم. ما توی تمام فضای مجازی اسممون خودکسته، توی تلگرام، توییتر، فیسبوک، اینستاگرام، یوتیوب، و اگر که میخواین با ما ارتباط مستقیم داشته باشید ما یه پروفایل داریم توی تلگرام به نام خودکست تاکس که میتونید اونجا برای ما پیام‌های صوتی، تصویری و نوشتاریتون رو بفرستید. ما میریم و هفته دیگه با دو تا موضوع جدیدی برمیگردیم. فعلا خدافظ.
خدافظ.